شیخ تمیم بن حمد امیر قطر با اکراه به اونجا رفت، زیرا تحت فشار کوشنر بود که این مصالحه و این آشتی انجام بگیرد، و این نشانه این است که محمد بن سلمان نسبت به آینده خودش در عربستان نگران است، زیرا چند پرونده مهم در دستور کار جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا قرار دارد. نخست مسئله قتل جمال قاشقچی روزنامه نگار برجسته سعودی، مسئله جنگ یمن، مسئله باج 500 میلیارد دلاری عربستان به دونالد ترامپ و مسائل حقوق بشری، اینها در دستور کار قرار دارد. ضمن اینکه جو بایدن یک نگاه ویژه‌ای به محمد بن نایف ولیعهد سابق عربستان که الان در حصر خانگی دارد و احتمال دارد که جو بایدن محمد بن سلمان رو برکنار و محمد بن نایف ولیعهد سابق رو جایگزین او بکنه، و این مسئله است که باعث شده که محمد بن سلمان به دست و پا بیفته و سعی میکنه که یک حاشیه امنی ایجاد بکنه و قطر رو واسطه قرار بده در آینده بین عربستان و تیم جو بایدن.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات ارزشمندتون جناب هانی‌زاده. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون.
متشکرم. شب شما بخیر باشه. در خصوص روند مذاکرات صلح دوحه و ریاض گفتگوی من رو شنیدید با جناب حسن هانی‌زاده از کارشناسان مسائل غرب آسیا. تهران جام جم استدیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خورده
دنیا بدون خط خورده.
خب در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات انتخابات ریاست جمهوری امریکا در فضایی که خب آقای جو بایدن به عنوان رئیس جمهور منتخب معرفی شده و باید در 20 ژانویه مراسم تحلیفش رو برگزار بکنه، با توجه به شرایطی که به حال هواداران ترامپ و خدای ترامپ در این روزها ایجاد کرده، نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان امریکا از مایک پنس معاون رئیس جمهور خواسته که به حال ترامپ رو از مقام خودش برکنار بکنه. در غیر این صورت کنگره امریکا مسیر استیضاح ترامپ رو در پیش خواهد گرفت. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم. آقای دکتر علیرضا رضاخواه کارشناس مسائل امریکا در این بخش با ما همراه هستن. جناب رضاخواه سلام بر شما، شبتون بخیر.
بنده هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و شنونده های محترم رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
متشکرم. جناب رضاخواه بفرمایید که مبنای قانونی که رئیس مجلس نمایندگان امریکا از آقای مایک پنس معاون ترامپ میخواد که ترامپ رو برکنار بکنه چه هست، و بفرمایید که این درخواست تحت چه شرایطی صورت گرفته.
خدمتتون عرض بکنم که خانم نانسی پلوسی برخوردش با ترامپ حالا دو تا ریشه میشه براش در نظر گرفت. یه بخشش بخش شخصی است، یعنی آقای ترامپ از روز اولی که به قدرت رسید خانم پلوسی به شدت با ایشون مشکل داشت و این دعواها به قول معروف بالا و پایین‌های خیلی جدی داشت، از پاره کردن متن صحبت‌های آقای ترامپ توسط خانم پلوسی گرفته. یه بخش جدیش هم اصطلاحاً استراتژی حزب دموکرات برای مقابله با ظهور دوباره آقای ترامپ در عرصه سیاسی. خب برکناری آقای ترامپ با این نگاه صورت میگیره که ایشون قابل اعتماد نیست و اقدامی که انجام داده متمم 25 قانون اساسی آمریکا اگر اشتباه نکنم اشاره به این داره که ما کابینه رئیس جمهور اگر به صورت جمعی تصمیم بگیرن که رئیس جمهور صلاحیت اداره کشور رو نداره، میتونن اون رو برکنار کنن و معاون رئیس جمهور اصطلاحاً حکمرانی رو تو این روزهای آخر و ریاست رو در اختیار داشته باشه. نکته بعدی و جالبی که وجود داره اینه که خانم پلوسی تو اون نامه‌ای که خطاب به دموکرات ها توی کنگره نوشته اشاره میکنه به بند سوم متمم 14 قانون اساسی آمریکا که بر اساس این بند اگر کسی که قبلا سوگند یاد کرده باشه به عنوان مقام ایالتی یا فدرال برای اصطلاحاً گرفتن یک مسئولیت داخل آمریکا و بعد در خلاف منافع آمریکا و اتحاد آمریکا اقدامی کرده باشه دیگه نمیتونه به هیچ وجه این مناصب حکومتی رو بگیره. که خب خیلی پیش تحلیل این نامه اینه که یه ترسی توی دموکرات ها وجود داره نسبت به اینکه خب آقای ترامپ تونسته 70 میلیون رای بیاره توی همین انتخابات، یعنی 10 میلیون بیشتر از دوره قبلی، و این رای ها مال خودش بوده برخلاف آقای بایدن که یه رای اصطلاحاً ائتلاف بر علیه ترامپی صورت گرفته و این رای ها رای های مخالف ترامپ بوده. این جمعیت پشت سر آقای ترامپ میتونه یه تهدید جدی تو انتخابات 2024 باشه. مسئله که خانم فلوسی داره میره اینه که خب آقای ترامپ رو نوعی باش برخورد بکنه که تو انتخابات 2024 دیگه نتونه شرکت بکنه.
درسته.
و پایانی باشه بر حیات سیاسی آقای ترامپ. این دود یعنی اون بحث شخصی رو داشته باشیم و این استراتژی حالا طولانی مدتی که دموکرات ها برای مقابله با ترامپ دارن.
بله جناب رضاخا، از نگاه شما مهمترین در واقع پرونده هایی که جو بایدن در مسیر 4 ساله پیش رو با اون مواجه خواهد بود یا به تعبیری میراث ترامپ خواهد بود برای دولت آتی امریکا که مجبور هست به حال این پرونده ها رو به یک سامانی برسونه چی هست آقای رضاخا؟
خب یه بحث خیلی جدی تو حوزه سیاست داخلی و بحث‌های اصطلاحاً مسائل داخلیشونه که مهمترینشون این بحث کرونا و بحث اقتصاد هستش. یعنی رفتار دولت فدرال توی دولت زمان آقای ترامپ به گونه‌ای بوده که نه کنترل رو فضای کرونا داشتن، به این معنا که اصلا این مسئله رو در از ابتدا با انکار واقعیت بحث کرونا باعثشان فراگیر بشه و الان بزرگترین بحرانی که آمریکا تقریبا باش مواجه هست بحث کرونا هست و بعد هم به تبعش بحران اقتصادی هست و بعد مسائل شکاف‌های داخلی که وجود داره و تو از سیاست خارجی همونطوری که امروز حتی شاهد بودیم دستگاه دیپلماسی آمریکا داره همینجوری برای آمریکا هزینه می‌تراشه. آخرینش شاید امروز توسط اینهای پومپئو اتفاق افتاد که رهبران انصار الله رو به عنوان گروه تروریستی معرفی کرد وزارت خارجه آمریکا. خب این یه تبعات خیلی جدی داشت. خود کنگره آمریکا بسیاری از اعضای کنگره این رفتار رو رفتار غیر عقلانی و هزینه بر برای دستگاه دیپلماسی و دولت بعدی میدونستن، که از جمله من نگاه میکردم یکی از نمایندگان کنگره امروز گفته بود که اولین کاری که بایدن باید بکنه باید این فضا رو ورداره، چون بهانه‌ای به دست سعودی‌ها خواهد داد که حجم کشتارشون رو تا سعودی عربستان بالا توی یمن بالا ببرن و احتمالاً حداقل کمک‌هایی که ممکنه جامعه جهانی به مردم یمن هم داشته باشن این خال هم جلوش رو بگیرن.
بله.
اینها مجموعه پرونده های به نظر من کلانیست که حالا حوزه سیاست خارجی بحث برجام هم یه بحث خیلی جدیست که دستگاه دیپلماسی آمریکا باید داشت مواجه بشه.
خیلی متشکرم از شما به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. جناب رضاخا با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، موفق باشین. خدا
متشکرم، شب شما بخیر باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به فرصت 24 ساعته رئیس مجلس نمایندگان امریکا به مایک پنس معاون رئیس جمهوری امریکا برای برکناری ترامپ. آقای دکتر علیرضا رضاخا کارشناس مسائل امریکا در این بخش با ما همراه. ساعت 12:49 سجدان شنونده، دعوت میکنم آخرین بخش گفتگویی برنامه امشب بدون خط خوردگی رو بشنوید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به اختلافات دولت و مجلس درباره سرفصل‌های مختلف لایحه بودجه سال آینده و ابهاماتی که در این رهگذر وجود داره، از منابع بودجه گرفته تا نحوه محاسبه نرخ ارز و جایگاه مالیات و درآمدهای نفتی که صحبت‌های آقای دکتر جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه بودجه رو در این بخش خواهیم شنید. آقای کوچکی نژاد سلام بر شما، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، شب شما بخیر. من هم عرض سلام ادب دارم حضور شنوندگان عزیز، خدمت شما هستم.
متشکرم. بفرمایید که آخرین به حال تغییرات مورد نظر مجلس در قالب کمیسیون تلفیق در مواجهه با لایحه بودجه سال آینده چه بوده، با توجه به اینکه ما خب در هفته‌های قبل هم با جناب علی صحبت کردیم، همین بحث اختلافات دولت و مجلس رو حضرت علی بهش اشاره فرمودید، به ویژه در خصوص پیشبینی در به حال فروش 2.3 میلیون بشکه نفت در روز که خب به حال از نگاه نمایندگان مجلس و خیلی از کارشناسان اقتصادی تقریبا درآمدهای غیر واقعی است که دولت در لایحه بودجه سال آینده گنجانده. موضوع به حال جایگاه مالیات و نرخ ارز هم از دیگر چالش هایی هستش که به حال مترتب هست بر بودجه سال آینده.
بله، در رابطه با بحث بودجه که سال 1400 و بودجه که بر انتقال دو دولت هست و مجلس هم باید به عنوان دستگاهی که ناظر است روی بودجه و بودجه مورد بررسی قرار میده، هم دولت حال را باید ببینه، هم دولت آینده که چند ماه دیگر اجرای کشور به عهده میگیره. معترض به اینیم که بودجه که دولت ارائه داد به مجلس، من قبلا به شما گفتم ایرادات اساسی داشت و این ایرادات اساسی خب با اون نامه‌ای که آقای رئیس جمهور به مقام اعظم رهبری نوشت، پاسخ مقام اعظم رهبری بخشی از ابهامات بودجه سال 1400 را رفع کرد. هم روی بحث درآمد نفتی که 2,300,000 بشکه در روز و مجلس اعتقادش که همچین درآمدی دولت همچین فروشی نداره با این شرایط تحریمی که زیر 1,000,000 ما فروش داریم، و پاسخ مقام اعظم رهبری درست همون نظر مجلس بود که تا 1,000,000 بشکه که دولت تقریبا بتونه درآمد کسب بکنه، همین 20% صندوق توسعه ملی و از 1,000,000 به بالا که 1,300 اگه دولت بفروشه همون 38% سهم صندوق توسعه ملی رو میده و سررسید وام هایی که دولت الان از صندوق توسعه ملی گرفته اون سررسید رو هم موظف پرداخت بکنه. بحث دوم چارش در آتوه تبصره 4 بود که خب تبصره 4 رو هم با اون نامه مقام اعظم رهبری تقریبا اون هم حذف شد، چون هم 1-2 میلیارد یورویی در رابطه با وزارت دفاع دیده بودن، بخشی هم در رابطه شرکت های دانش بنیان و جهاز دانشگاهی و کارخانه های نوآورانه بود که این هم تقریبا در بودجه حذف شد. اینا که حذف شد خب دولت با یک مشکل اساسی تصریق اعتبار حدود 300,000 میلیاردی مواجه شد که مجلس یک بحثی داشته از اون مالیات ها، با توجه که سال گذشته ما حدود 200,000 میلیارد تومان مالیات دریافت کردیم و 100% تحقق پیدا کرده، اگه دولت به خودش زحمت بده و فرار مالیاتی و معوقات مالیاتی رو هم بتونه جمع‌آوری بکنه و با افزایش نرخایی که وجود داره مالیات های جمع بکنیم، بالای 300,000 میلیارد تومان میتوانه مالیات را دولت درآمد کسب بکنه که کمتر از حدود 260,000 میلیارد تومان دولت در بودجه آورده بود که این را هم مجلس داره اصلاح میکنه و درآمد های دولت را در این بخش افزایش میده. بحث دوم هم در رابطه با بحث نرخ ارز بود که چون الان تقریبا در تبصره 4 هزینه ها هستیم، هنوز درآمدها رو هم کامل نبستن و یک سری بحثی وجود داره بین دولت و مجلس. بحث ارز که دولت سه نرخ ارز رو تعیین کرده بود در بودجه 1400، ارز 4200، ارز 11500، ارز 17500. ما شما میدونید که منشأ بسیاری از فسادها در همین ارز 4200 بوده که اون چی که دست مردم رسیده ارز آزاد بود. مجد دنبال اینه که این عرض رو بتونه حذف بکنه و عرض تکنرخی بکنه. در تکنرخی با یک سری اتفاقاتی در زندگی مردم عادی پیش میاد که قطعا باید با بازپرداختی که از این منابع به دست میارن به یک شکلی خصوصا به باشه آسیب پذیر بازپرداخت داشته باشن. حالا این بازپرداخت یا کالاهای اساسی است یا به صورت پول نقد هست. برای این هم مجلس در تبصره 14 قرار شده که ببینه که به یک شکلی این مشکل حل بکنه. توجه به بحث محرومین و این مبلغی که به بخشای آسیب پذیر پرداخت میکنن، فروش اوراق و دولت بیش از حد فروش اوراق به بودجه دیده که این خلاف برنامه هست. به حال این هم مجلس دمارشی که یه طوری این را سامان بده. فروش سهم کارخانجات که حدود 90 هزار میلیارد تومان دولت دیده و بسیاری از پرداختهای خودشان را از جمله اون نظام هماهنگ حقوق خصوصا تامین اجتماعی و به بحث ایثارگران و خانواده شهدا و رتبه‌بندی فرهنگیان و اینا رو همه را آورده در این تبصره دو بند واب. مجلس هم اعتقاد داره که این تحقق پیدا نمی‌کنه 90 هزار میلیارد تومان عملا اینجا دچار مشکل میشن. اینها اساس اختلافاتی است که وجود داره و مجلس دنبال این که اصلاحات اساسی در بودجه انجام بده که دیروز متاسفانه خود دولت هم دوباره رئیس دولت روحانی هم اعتراض داشت که شاخه بودجه شد به هم نزن. در صورتی که زمانی که میخواست کلیات بودجه رو رأی گیری بکنه دولت کتما نوشت آقای روحانی به مجلس که شما حق دارین لایحه بودجه رو تغییراتی بدین، اشکالات اساسی وجود داره و این اعتراضش این که شکل بودجه رو بر هم نزنین خواهی سری اختلافات یک قطعا بین دولت و مجلس پیش میاد که به اعتقاد من دولت باید بپذیر بودجهش یه بودجه بسیار خدمت شما از کنم که ناهماهنگ و انسجامی در بودجه دولت دیده نمیشه و مجلس موظفه بر اساس قانون این را مورد بررسی قرار بده و اون چیزی که واقعیت‌های اجتماعی است، واقعیت‌های درآمدی است، اینها را بررسی بکنه و در بودجه قید بکنه.
بله، خیلی متشکرم از حضورتون و توضیحات ارزشمندتون جناب کوچکی نژاد در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، شب شما بخیر.
شب شما بخیر باشه و خدا نگهدارتون. عزیزان شنونده، در آخرین بخش گفتگوی نگاهی داشتیم به اختلافات مجلس و دولت در خصوص سرفصل‌های درآمدی و موضوعاتی همچون مالیات و بحث‌های دیگری که در لایحه بودجه سال آینده اومده. آقای دکتر جبار کوچکی نژاد از اعضای کمیسیون برنامه‌بودجه مجلس شورای اسلامی در این بخش با ما همراه. خب به این ترتیب به پایان برنامه امشب رسیدیم. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. خواهش میکنم که ماسک بزنید و فاصله گذاری اجتماعی رو هم رعایت بفرمایید. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
عزیز شنونده، تشکر و قدردانی میکنم از همراهی صمیمانه شما خوبان و همینطور همکاران خوبم در برنامه زنده امشب بدون خط خوردگی که ما و شما رو با آخرین اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و جهان آشنا و مطلع کردن. 30,000 10,35 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به مانند همیشه در اختیار شما عزیزان خواهد بود، همراه با شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 و تلفن 24 ساعته رادیو گفتگو به شماره 2786-1035 و منتظر دریافت نقطه نظرات ارزنده و مفید و پویا و سازنده یکایی که شما خوبان خواهیم بود. تا ثانیه های دیگر خواهیم رسید به ساعت 28 شب و به مانند همیشه نوبت میرسه به پخش برنامه گفتگوی فرهنگی که موضوع امشب این برنامه هم نخستین نمایشگاه کتاب مجازی امکانات و چالش ها هست.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
هم مهم بکنی شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
رسیدم به خدایی که اقتباسی نیست، شریعتی که در آن حکم ها قیاسی نیست. خدا کسی است که باید به دیدنش برویم، خدا کسی که از آن سخت می هراسی نیست. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم‌ها، آقایان، شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، سلام. به برنامه خودتون گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من شهاب دارابیان به همراه همکارانم در یک ساعت پیش رو در خدمت شما هستیم و درباره نخستین نمایشگاه مجازی کتاب صحبت خواهیم کرد. نمایشگاه کتاب مجازی امکانات و چالش ها. شما از نمایشگاه مجازی چه انتظاراتی دارید؟ به نظر شما نمایشگاه مجازی کتاب میتواند جایگزین مناسبی برای نمایشگاه حضوری باشد؟ با 30,000 10,35 همراه باشید. خب، در برنامه امشب در خدمت کارشناسان حوزه فرهنگ هستیم و همونطور که در ابتدای برنامه خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کردیم، قراره که در این برنامه در رابطه با نمایشگاه مجازی و نخستین نمایشگاه مجازی کتاب که داره به همت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میشه صحبت میکنیم. در برنامه امشب در خدمت جناب آقای حسین صفری، معاون اقتصادی فرهنگ، معاون اقتصادی و فرهنگ مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران هستیم. آقای صفری سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترم و شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزاریم از شما. و در برنامه امشب در خدمت جناب آقای بابک افروز، مدیر کل بازاریابی و فروش شرکت ملی پست ایران هم هستیم. سلام آقای افروز، وقتتون بخیر.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
سپاسگزاریم از شما برای حضورتون در این برنامه. آقای سفری، بدون فوت وقت در ابتدای برنامه بریم سراغ نمایشگاه مجازی کتاب. چه اتفاقاتی آقای سفری رخ داد که باعث شد ما امسال شاهد برگزاری نخستین دوره نمایشگاه کتاب به صورت مجازی باشیم؟
بله، باستی عرض بکنم، خب پس از شایع شدن ویروس کرونا و اتفاقاتی که افتاد و عملاً برنامه‌های مختلف از جمله نمایشگاه‌ها کلاً در سراسر دنیا به حالت تعلیق در اومد، خب برنامه‌ریزی و نمایشگاه فیزیکی انجام شده بود و تمام شورای سیاست‌گذاری تشکیل شده بود، برنامه‌ها در حد اجرا شدن بود که خب این اتفاق افتاد. به مرور مجموعه ستاد نمایشگاه یک صبری کرد شاید اتفاقات جدیدی بیفته و همواره ما بتونیم نمایشگاه فیزیکی رو داشته باشیم، ولی خب از اونجایی که دیگه واقعا اعلام شد که شرایط طوری هست که امکان تجمع اون هم میلیونی، خب نمایشگاه کتاب تهران من همیشه میگم یک پدیده اجتماعی فرهنگی منحصر به فردیه که به هر حال خیلی جالبه. آقای دارابیان عزیز، ما در روزی که نمایشگاه تهران افتتاح میشه 33,000 نفر عوام جمعی نمایشگاه هستن، از غرفه‌دار، ناشر و عزیزانی که اونجا همکاری میکنن، 70 تا سازمان و نهاد با ما همکاری میکنن و پدیده منحصر به فردیه در کل. خب بعد از این تعطیلی این اتفاق، ما مجموعه مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران نمایشگاه‌های مختلف دنیا رو هم شرکت کردیم هم در حقیقت رصد کردیم. خیلی از نمایشگاه‌های مجازی هم علی رغمی که وعده کرده بودن متأسفانه سر تاریخشون انجام نشد و خب شما بهتر میدونید، کارشناس این حوزه هستید و خدمت شما عرض بکنم. اما ما با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته بود، نمایشگاه کتاب تهران رو نه جایگزین نمایشگاه فیزیکی، نمایشگاه مجازی رو، بلکه به عنوان یکی از طرح‌های حمایتی که معاونت امور فرهنگی در حقیقت در نظر گرفته، این رو دنبال کردیم. مثل طرح‌های فصلی پاییزه زمستانه که در حقیقت برای کتاب فروشی هست، این رو هم ویژه ناشران پیشبینی شد اندازه‌ای که در حد یک طرح حمایتی باشه. خب من اطاله کلام نکنم، میخوام فرصت بدم که، ولی من ذکر این نکته هم ضروره میدونم. یک نکته ای داره نمایشگاه ما با نمایشگاه دنیا و اون هم موضوع فروش کتاب است. ما در نمایشگاه دنیا شاید نمایش هستیم و کتاب ها نمایش داده میشه و احیانا ارتباطی گرفته میشه رایت کتابی نهایتا، که این هم خیلی موفق نبودن. مثلا بولونیا اعلام کرد که ما موفق نبودیم و شکست خوردیم، خیلی صراحتا اینو گفتن. بلگراد نمایشگاه رو گذاشت و مجدد دوباره تاریخ رو عوض کرد، نهایتا منتفی کرد. ما پدیده فروش کتاب رو داریم در این نمایشگاه که میتونه اتفاقا جذابم باشه، میتونه یک کار ویژه‌ای باشه. نیاز بود که یک هماهنگی‌های در حقیقت کلی رو با یک سری از سازمان‌ها، مثل همون که نمایشگاه فیزیکی ما 70 تا سازمان با هم دیگه در حقیقت در ارتباط هستن، اینجا هم یک سری سازمان‌های دیگه بود که بایستی هماهنگی‌ها صورت می‌گرفت. بر این اساس این اتفاق شکل گرفت و در حقیقت با مشارکت خود ناشران و مجموعه‌های مختلف بران شدیم که نمایشگاه مجازی کتاب رو اولین دورش رو برگزار کنیم.
بله، حالا انقلهای مختلفی وارده به نمایشگاه کتاب تهران و واقعیتش اینه که ما شاهد
مجازیش دیگه
هم مجازیش هم حضوری شاهد برگزاری یک فروشگاه بزرگ هستیم. اونم بد نیست به قول شما برای کشوری که حالا ما متاسفانه ویترین های کتابمون در داخل کشور بسیار کمه. میبینیم که امروز 16,000 تا ناشر داریم و متاسفانه تعداد کتاب فروشی های ما به 1000 عدد هم نمیرسه و همین باعث میشه که بخش عمده ای از فروش کتاب در کشور ما در نمایشگاه کتاب تهران و نمایشگاه بین‌المللی رقم بخوره. آقای افروز، در خدمت شما هستیم. در سالهای گذشته من فکر میکنم از زمان حضور آقای مجید غلامی جلیسه در خانه کتاب سابق شاهد این بودیم که همکاری های بسیار خوبی با شرکت پست ایران انجام میشد. در زمان مدیریت جناب آقای نیکنام حسینی پور هم این همکاری ادامه داشت و قوت بیشتری در زمان حضور آقای دکتر دهقانکار گرفت این همکاری ها. در دوران کرونا هم اتفاقات خیلی خوبی افتاد بین مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران و شرکت پست و امروز میتونیم بگیم یکی از بازوان قدرتمند حوزه فرهنگ در حوزه کتاب شرکت ملی پست ایران هستند. در نمایشگاه امسال که قرار از ابتدای بهمن ماه برگزار بشه شرکت پست چه جایگاهی در این نمایشگاه داره آقای افروز؟
خب عرضم به خدمتتون که همینطور که میدونید وسعت نمایشگاه این امسال که داره برگزار میشه به وسعت کشور هست دیگه. بله. شما نمیتونید اسمشو بذارید نمایشگاه کتاب تهران.
بله بله.
یعنی باید بذارید نمایشگاه
کتاب ایران.
ایران. بله. چون شما هر ناشری در هر جای کشور ثبت نام کنه میتونه ارسال محصولات خودش رو داشته باشه. بله. از همون نقطه‌ای که داره نشرش رو انجام. یک مزیت بزرگ